این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد. با سپاس از همراهی شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوید و سلام و درود مجدد به شما و خوش آمد به اونهایی که همکنون به ما میپیوندن. شنونده ی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این بامداد دوشنبه 22 فروردین برابر با 11 آوریل. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده هم شما رو در جریان مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر قرار میدیم و هم با گزارش و موسیقی و خبرهای جهان موسیقی تا ساعت 8:30 بامداد شما را همراهی می‌کنیم. امروز در یزد، کرمان، هرمزگان، کرمانشاه، قزوین، سیستان و بلوچستان، بوشهر، اردبیل، ایلام و آذربایجان غربی هوا صاف، گاه نیمه ابری همراه با وزش باد. در آذربایجان شرقی، زنجان، قزوین، کردستان به اضافه کرمان و سیستان و بلوچستان در بعد از ظهر و کرمانشاه و هرمزگان اندکی باران هم پیش بینی میشه. در تهران هوا نیمه ابریه، گاه تمام ابری همراه با بارش اندکی باران. در خراسان، فارس، کوهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، گلستان، همدان، استان مرکزی و یزد هوا صاف همراه با لکه های ابر و فردا در استانهای غربی کشور از آذربایجان تا خوزستان و همچنین استانهای مرکزی فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و کوهگیلویه و بویراحمد رگبار همراه با رعد و برق و باد پیش بینی میشه. همکنون دمای هوا در علی گودرز و شهر کرد 3 درجه بالای صفر، در زنجان، قزوین، همدان، چالوس و اردبیل 8 درجه بالای صفر، در سمنان، ایلام، شاهرود، شیراز، طبس و قوچان و کرمان 10 درجه بالای صفر، در مشهد، بابلسر، سبزوار، بجنورد و یزد 13 درجه بالای صفر، در بیرجند 15 درجه، در رشت، ساری، گرگان، زاهدان، بم، اهواز، آبادان و بوشهر 18 درجه بالای صفر، در بندرعباس، ایرانشهر، چابهار و جاسک بین 24 تا 26 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 18 درجه بالای صفر میرسه با اندکی باران در بعد از ظهر. خب پس از شنیدن خبرهای مربوط به آسمان و هوای ایران بار دیگه با بکداش خمسه‌پور مسئول خبر همراه میشیم برای شنیدن مهمترین خبرها از گوش و کنار جهان از جمله ایران. با سلام مجدد بکداش.
درود دیگر بر شما آقای حسینی. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. گزارشی جدید حاکی‌ست بسیاری از کشورها در سال 2010 میلادی مخارج نظامی خود را بعضن در واکنش به بحران مالی جهانی کاهش دادند. انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح در استکهلم اندیشکده ای پیشگام میگوید که سال گذشته مخارج نظامی جهانی مجموعاً 1,600,000,000,000 دلار بوده است که این مبلغ تنها 1.3% افزایش نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال 2009 نشان می‌دهد. به گفته این مؤسسه این پایین‌ترین نرخ افزایش مخارج نظامی در سطح جهان طی یک دهه گذشته بوده است. بنابراین گزارش، ایالات متحده آمریکا در سال 2010 با افزایش مخارج نظامی خود به 698 میلیارد دلار یا 43% کل مخارج نظامی جهانی همچنان به عنوان پرخرج‌ترین کشور جهان از حیث نظامی باقی ماند. چین با 119 میلیارد دلار و بریتانیا و فرانسه هر یک با 59 میلیارد دلار به ترتیب بیشترین مخارج نظامی را در سال 2010 داشتند. در جمع 10 کشور پرخرج جهان از نظر نظامی در سال 2010 روسیه، ژاپن، عربستان سعودی، آلمان، هند و ایتالیا به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. این گزارش میگوید مخارج نظامی کشورهای اروپایی در سال 2010 جمعاً 2.8% کاهش یافت، اما در آمریکای جنوبی با 5.8% افزایش روبرو بود. بنابر گزارش انستیتوی بین المللی پژوهشی صلح در استکهلم، در خاورمیانه مخارج نظامی در سال 2010 2.5% افزایش یافت. اما این گزارش درباره برخی از کشورها از جمله ایران با فقدان اطلاعات روبرو بوده است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی جیکوب زوما میگوید معمر قذافی طرح پیشنهادی برای پایان یافتن مناقشه در لیبی را پذیرفته است. جیکوب زوما که روز گذشته در صدر هیئتی از رهبران آفریقایی با قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی گفتگو کرد، همچنین از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست حملات هوایی به اهداف دولتی در آن کشور را متوقف کند تا فرصتی برای برقراری آتش بس میان قوای قذافی و مخالفان حکومت وی فراهم شود. گزارش هاکیس نقشه راه پیشنهادی شامل مواردی چون برقراری آتش بس و گفتگو میان مخالفان و دولت قذافی است. مخالفان قبلا گفته بودند تنها به پایان 4 دهه حکومت قذافی در لیبی رضایت می‌دهند. هیئت اتحادیه آفریقا قرار است روز دوشنبه امروز در راستای تلاش خود برای برقراری آتش بس در لیبی با رهبران مخالف حکومت آن کشور دیدار کند. امروز 1 ماه از زمین لرزه 9 ریشتری ژاپن و سونامی متعاقب آن می‌گذرد که به وخیم‌ترین حادثه اضطراری در یک نیروگاه هسته‌ای پس از فاجعه چرنوبیل انجامید. مردم ژاپن قرار است حدود 2 ساعت دیگر به یاد قربانیان فاجعه ماه گذشته در کشورشان که آمارش دست کم 13,000 کشته و 12,000 مفقود الاثر برآورد شده است لحظه‌ای سکوت کنند. هزینه بازسازی ویرانی‌های ناشی از زمین لرزه و سونامی 11 مارس ژاپن حدود 300 میلیارد دلار برآورد شده است. نخست وزیر ژاپن ناوتو کان روز یکشنبه قول داد هرگز بازماندگان این فاجعه را تنها نگذارد و وعده کرد دولتش هر چه سریع‌تر کارها جهت تهیه مسکن برای 10,000 تن را که همچنان در پناهگاه‌های اضطراری به سر می‌برند دنبال خواهد کرد. آقای حسینی
با سپاس از بکتاش، حالا ببینیم تا ساعت 8:30 چه خواهیم شنید. در حالی که موج اعتراض‌ها در کشورهای عربی بالا گرفته، چرا خیزش‌های خیابانی جنبش سبز در ایران فروکش کرده؟ نظر اکبر گنجی رو در این باره خواهیم شنید. این همه هیاهو برای از دست دادن یکی از مشاغل 17 گانه اسفندیار رحیم مشایی برای چیه؟ برای شنیدن پاسخ گزارشی داریم در این بخش. گذشته از 3 ترانه بامدادی امروز در گذری به جهان موسیقی از خبرهای تازه مربوط به موسیقی و موسیقیدانان هم با خبر میشیم. از اسکناس نویسی تا راهپیمایی سکوت، از وبلاگ نویسی سبز تا فریاد در خیابان، جنبش اعتراضی ایران از هنگام شکلگیری تا به امروز استراتژی‌های متفاوتی را برای نحوه اعتراض‌ها در پیش گرفته. این حرکت اعتراضی در هفته‌های اخیر و پس از تجمع 25 بهمن که آخرین ارتباط جنبش سبز رو با رهبران معترضان رقم زد، بار دیگه تلاش کرد فاز فراموش شده ای رو در دستور کار خودش قرار بده و اون هم فاز خیابان. اما امروز آشکارا مشاهده میشه که از اون تجمعات گسترده سال 88 که به حرف نخست رسانه‌های جهان بدل شده بود چندان خبری نیست و در شرایطی که خاورمیانه درگیر اعتراضات گسترده و ساختارشکن نارضایان ناخرسندان به عبارتی، جنبش سبز در سرخط‌های خبری جای خودش رو به جنبش اعراب داده. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گفتگو با اکبر گنجی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن نیویورک که سالها در زمینه نافرمانی مدنی مطالعه کرده، از او درباره آسیب شناسی جنبش اعتراضی ایران می‌پرسه. اکبر گنجی:
وقتی رژیم سرکوبگر به مطالبات مردم پاسخ نداد، کوچکترین احقاق حق صورت نگرفت و فضای سرکوب گسترده‌تر شد، شمار زیادی از فعالین سیاسی مدافعان حقوق بشر بازداشت شدن، حرکت رادیکالیزه تر شد. وقتی رادیکالیزم خودش رو نمایش میده در شعار مرگ بر دیکتاتور که منظور به شخص اول مملکت باشه، این دیگه نمیتونه اون جمعیت کسی رو با خودش به دنبال بیاره. این حداقل علتی هستش که میشه ذکر کرد.
یکی از بحثایی که در نقد جنبش سبز مطرح میشه مسئله جذب نیروهای مختلف مدنی هست و همراه کردن اقشار مختلف اجتماعی. برآورد شما آقای گنجی از عملکرد جنبش اعتراضی ایران در این مورد چی هست؟
ببینید، در جامعه ایران میلیون ها تن از مردم ایران در سراسر کشور از رژیم حاکم به دلایل مختلف ناراضی هستند. اما نارضایتی یک چیزه و اعتراض سیاسی یک چیز دیگه است. تا زمانی که نارضایتی تبدیل به اعتراض سیاسی نشه، رژیم میتونه به دوام خودش ادامه بده. برای اینکه چنین چیزی بشه، جامعه، مردم باید قدرتمند بشن. قدرتمند شدن مردم از طریق سازمانیابی مردمه، در تشکلها و انجیوهای مختلف، در اتحادیه‌های کارگری، در جنبش زنان، در جنبش دانشجویی و در ده‌ها شبیه این. اگر چنین چیزی صورت بگیره، بعد چنین نهادهایی میتونن اعتراض سیاسی رو شکل بدن.
خب آقای گنجی، حالا اشکال این اعتراض چیه؟ حرکت خیابانی رو که ایران بیشتر از همه تجربه کرده، شاید به چه پرهزینه ترین روش اعتراض مدنی دونست، چون که در اون به شکل مستقیم افراد در معرض واکنش و سرکوب قرار میگیرن. حالا چه روش‌های دیگه‌ای در جنبش‌های مدنی دنیا تجربه شده که اثر مثبت داشته برای پیشبرد حرکت اعتراضی؟
مثال میزنم، از قبیل تحریم خرید کالا، تحریم کلاس‌های درس، تحریم انتخابات، اعتصابات، سد معبد، تظاهرات خیابانی، دادنامه‌های جمعی، اینا اشکال بسیار بسیار متنوعی داره که در سراسر دنیا ازش استفاده شده. برای نمونه، در خود انقلاب ایران آیت الله خمینی از مردم خواستش که پول آب و برق رو ندن و مردم نمیدادن. شما وقتی میایید تو خیابون، شما خشونت نمی‌کنه، شما میایید خیلی آروم ایستادید، اعتراض سیاسی خودتون رو بیان می‌کنید، ولی رژیم شما رو به گلوله می‌بنده. ولی در موقعی که شما عدم پرداخت قبض دارید، دولت هیچ خشونتی نمیتونه مرتکب بشه.
آقای گنجی، حالا این صحبتی که شما میفرمایید یه بحث خیلی اساسی که توش فکر میکنم برجسته باشه، بحث رهبری یک جنبش اعتراضی هست و به طور خاص در مورد ایران بخوایم صحبت بکنیم، بحث رهبری جنبش سبز.
ببینید، اولین نکته اینه که مبارزه برای گذار به دموکراسی یک مبارزه بسیار طولانی خواهد بود. سقوط و سرنگونی و فروپاشی یک رژیم به معنای این نیستش که چیزی که جایگزینش میشه دموکراسیه. ما در انقلاب 57 رژیم شاه رو سرنگون کردیم و رژیمی بدتر از اون جانشینش کردیم. مبارزه نیاز به سازماندهی داره، مبارزه نیاز به رهبری داره و نمیشه بدون اینها مبارزه رو پیش بردش. این که ما فکر کنیم که هیچ سازماندهی لازم نداریم، چجوری میخواد یک جمعی رو یک جایی جمع بکنید؟ این که فکر کنیم هیچ رهبری نیاز نداره، خب چجوری افراد مطلع بشن؟
در قالب همین بحث میخواستم نظر شما رو درباره رهبری شبکه یو اجتماعی که در مورد جنبش اعتراضی ایران صورت گرفته هم بدونم.
در این 21 ماه گذشته، به هر حال اگر اون حرکت‌های اعتراضی نتونیم به طور دقیق بگیم که رهبری داشته، حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که چهره‌های شاخصی داشته، نمادهایی داشته. این چهره‌های شاخص آقای مهندس موسوی و آقای کروبی بوده. این که ما فکر کنیم از خارج کشور میتونیم یک حرکتی رو در داخل ایران رهبری بکنیم، شکل بدیم، این به گمان من واقعی نیست.
اکبر گنجی، فعال سیاسی، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، درباره آسیب شناسی جنبش اعتراضی به پرسش‌های نیوشا بقراطی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. اندکی بیش از 8:13 است. از دست دادن یکی از مشاغل 17 گانه اسفندیار رحیم مشایی، ارزیابی‌ها درباره آینده سیاسی این یار نزدیک و خیشاوند محمود احمدی نژاد رو به صورت نقل رایج محافل سیاسی ایران درآورده. وحید پوراستاد.
اسفندیار رحیم مشایی یک روز پس از آنکه محمود احمدی نژاد او را از ریاست نهاد ریاست جمهوری کنار گذاشت، در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید چرا خود شما به جای حمید بقائی به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور انتخاب نشدید، پاسخ داد چون خیلی از کارها بود که میبایست انجام میشد. در این بین برخی از رسانه‌ها در ایران تغییرات روزهای اخیر در ریاست جمهوری را دورخیز حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد برای دو انتخابات بعدی، یعنی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، تفسیر کردند. اما مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، معتقد است کنار گذاشتن آقای مشایی از نهاد ریاست جمهوری یک کار انحرافی از سوی محمود احمدی نژاد است.
من باور دارم که اصلا کاندیدای آقای احمدی نژاد برای دور بعدی ریاست جمهوری آقای مشایی نیست و این بحث از این جهت انحرافی آقای احمدی نژاد در واقع داره این کاری که در واقع برای که آقای خامنه‌ای سر دیگران آورد، الان احمدی‌نژاد داره سر آقای خامنه‌ای میره. آقای خامنه‌ای در انتخابات سال 84 همه حواس‌ها رو به قالیباف مشغول کرد و بعد یهو توخیر نام احمدی‌نژاد در دفتر سر اومد. احمدی‌نژاد این کارو می‌کنه با یک کار اضافه، در واقع از خودش و مشاهیر چهره کاملا متفاوت با حاکمیت داره جلوه میده که بعد اگر اینها مدن از کسی حمایت کردن به خیال خودشون بتونن بخشی از آرای مردم جلب کنن. اما اینکه آقای مشاهیر داره سرگرم میشه یه کاری، به نظر من اینکه ما فکر کنیم حالا مشاهیر کارش در ریاست جمهوری سبک کرده، این هم یه مقدار ساده انگاریه، به خاطر اینکه اگر مشاهیر در کار وزارتخونه دیگه سمت رسمی داره که همه میدونن حرف اول آخر اون داره میزنه، که به نظر من نه که اون بزنه، اون پکیجی که اونجا بود داره احمدی نژاد و مشاهیر و یه حلقه خاص 3-4 نفره کارش از بروزش مثلا مشاهیر هست، اصلا از این جهت به نظر من تغییر در وضعیت مشاهیر ایجاد نشده.
از سوی دیگر برخی معتقدند اسفندیار رحیم مشایی بخشی از کار خود در ریاست جمهوری را کم کرده است تا بتواند برای برنامه‌های آینده خود و آقای احمدی نژاد یک پروژه بزرگ مطبوعاتی را راه اندازی کند. اما چرا دولت آقای احمدی نژاد با داشتن روزنامه‌ها و سایت‌های خبری بسیار این بار توسط آقای مشایی به دنبال ایجاد یک مؤسسه مطبوعاتی بزرگ است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
شرایط به اونجا رسیده که رسانه‌هایی که زمانی حامی آقای احمدی نژاد شناخته می‌شدند، از رجانیوز گرفته تا ارگان‌های رسانه‌ای انصار حزب الله تا کیهان رسالت و سایر رسانه‌های جریان راست افراطی، حتی صدا و سیما، الان هر کدوم ساز خودشونو می‌زنند و تصادفاً یکی از مهمترین نقاط اشتراک این رسانه‌ها انتقاد از شخص آقای مشایی است. یادمون نره که جریان آقای احمدی نژاد یک جریان بی‌شناسنامه، بی‌پشتوانه و مصنوعی و دست‌ساز بیت رهبری نظامه و طبیعتاً بعد از پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تاریخ مصرف این جریان تمام خواهد شد. طبیعی است که این جریان بعد از چشیدن طعم شیرین قدرت و ثروت به ادامه بقای خودش به شکل دیگری فکر کنه و اینجاست که یک ابزار رسانه‌ای قدرتمند، یکی از مهمترین ملزومات و نیازهای این جریان برای رقابت با سایر بخش‌های جریان اصولگرا و نظامی است. آقای مشایی اساساً مغز متفکر فرقه یا همون طیف آقای احمدی نژاده و قابل درکه که آقای مشایی با بودجه‌های کلان و بی‌حساب و کتابی که حتی کیهان در سرمقاله چند روز قبلش به صراحت مورد اذعان قرار داده، اکنون در صدد راه اندازی یک امپراتوری خبری برای شخص آقای احمدی نژاد با هدف رقابت‌های انتخاباتی بعدی و رقابت‌های سیاسی بعدی در ایران باشه.
در این بین سوال اینجاست، هدف آقای احمدی نژاد از این تغییرات و ایجاد رسانه‌های جدید توسط آقای مشایی چیست؟ مشتبه واحدی، فعال سیاسی ساکن آمریکا:
اینها یک پکیجن. پکیج احمدی نژاد دنبال توسعه کار خودشه. البته تو همین کار هم عرض میکنم، وقتی مشایی رو تابلو کار قرار میده برای تو ذهن زن آقای خامنه‌ایه، ولی در تمام کارهایی که احمدی نژاد انجام میده تا گروهش گروهان رسانه برای کار تبلیغاتی، حتما اینها برای دراز مدت به خیال خودشون معنا بدارن.
هرچند برخی فعالان سیاسی در ایران تغییرات جدید در دولت را با تأمل مینگرند، اما یک روزنامه منتقد دولت روز یک شنبه از حمید بقائی و اسفندیار رحیم مشایی به عنوان دوقلوهای سیاسی نام برد و نوشت با احکام روز شنبه محمود احمدی نژاد قدرت دوقلوهای سیاسی دولت افزایش یافت.
وحید پوراستاد گزارش میداد. ساعت 8:18 دقیقه است. میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز به نام هپی ناو از گروه تیک دات، از آلبوم پروگرس مال این گروه. گروه تیک دات یکی از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی دهه 90 میلادی بود که در سال 96 منحل شد، اما 5 سال پیش چهار عضو مؤسس گروه دوباره گرد هم آمدند و فعالیت هنریشون رو از سر گرفتند. سال گذشته هم آخرین عضو باقی مانده رابی ویلیامز به گروه پیوست و آلبوم تازه‌ای از تیک دات به نام پروگرس تهیه و منتشر شد که یکی از ترانه‌های این آلبوم رو با هم می‌شنویم به نام هپی ناو. حتما منتظر شنیدن خبرهای جهان موسیقی هستین. ما هم همینطور، به همین دلیل با علی ناظمی همراه هستیم. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی، صحبتتون بخیر. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای ناظمی، یکی از آلبوم هایی که خیلی از طرفدارای موسیقی ایرانی منتظرش بودن بالاخره بیرون اومد.
سیاوش کامکار به تازگی آلبومی رو منتشر کرده به اسم بارانی بعد دریا. سیاوش کامکار از خانواده مشهور کامکارها هست، خانواده‌ای که در موسیقی ایرانی خیلی نام و نشان دارن. این آلبوم رو حوزه هنری منتشر کرده و سیاوش کامکار که خودش سنتور نواز خبره‌ایه و خیلی مشهور در سنتور نوازی، تقدیم کرده به پدر خودش و عموی خودش.
خبر دیگه این که اعضای گروه افسانه‌ای و همیشه فعال راک رولینگ ستونز قرار یکی از آهنگ‌های باب دیلان رو به اتفاق اجرا کنن. این یه نوع بازسازیه؟
دقیقا همینطور که شما میگید، اونا قرار که آهنگ نگاه به رود روان باب دیلان رو دوباره اجرا کنن و البته قرار که این رو با بیل وایمن نوازنده قدیمی گروه اجرا بکننش. و البته گروه رولینگ ستونز پیشتر هم آهنگ باب دیلان رو اجرا کرده بود، آهنگ مشهور باب دیلان به اسم مثل سنگ‌های غلطان.
بله، لایک رولینگ ستون. شما از واکنش‌ها خبر دارین نسبت به این اقدام رولینگ ستونز؟
رولینگ ستونز به باب دیلان به عنوان یک آهنگساز بزرگ همیشه احترام زیادی رو قائل بودن و طرفداراشون همیشه منتظر بودن که این گروه از این آهنگساز بزرگ چیز دیگه رو منتشر بکنن و این اتفاقیه که برای طرفداراشون خوشاینده.
ناظمی، گروه مارون 5 دست به یه ابتکار تازه‌ای زده و این کار گویا با استقبال زیادی در سراسر جهان روبرو شده. این ابتکار چیه؟
این گروهی که گروه در واقع مردمیه، خواستن یک آهنگ تازه رو ضبط کنن و این آهنگ تازه رو توی 24 ساعت اصلا توی استودیو ضبط کنن و این تمام تلاشی که اینا کردن از لحظه اول تا آخر رو به صورت مستقیم پخش کردن شبکه‌های تلویزیونی.
یعنی در حین ضبط این آهنگ به صورت زنده در تلویزیون‌های سراسر دنیا پخش شده؟
دقیقا همینطوره. اینا هر کاری که میکردن به صورت مستقیم همه جای دنیا و 139 کشور دنیا اون رو دیدن.
خب بعد نیست در پایان گفتگون با شنیدن یکی از ترانه هاشون بیشتر بشناسیم گروه مارون 5 رو.
بله، آهنگ این عشق آهنگی که فکر میکنم مناسب باشه گوش بدیم و این گروه رو بهتر بشناسیم.
بله، این عشق یا This Love از مارون 5. So high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, always in my heart. خب داریم به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سربلند باشید. درود بر شما، تا فردا.